الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فرمودن به این که اگر حرفی برهانی بود، مطلبی بر اساس برهان و دلیل باشه، این حرف را میپذیریم، ولو از هر دهنی، از هر عالمی و دانشمندی، حتی مادی، دهری، کسانی که قائل باشند کل نظام عالم همین منحصر به ماده هست، به دهر است و دیگه غیر از این چیزی نداریم، ولو از این گروه هم حرف حقی بشنویم، حرفشون رو میپذیریم، هرگز اشمعزاز از خودمون نشون نمیدیم، ترش رو نمیشیم که شاخ گل، به تعبیر جناب مولانا، شاخ گل هر جا که میروید گل است، گل دیگه. خم می هر جا که میجوشد مل است، شراب نوشیدنی باشه، از هر کجا میخواد بجوشه بجوشه. و علاوه از این که اگر سخن از بزرگانی، اعاظمی است، شبیه جناب افلاطون، ارسطو، سقراط و این بزرگان باشه، اینها هم که به تعبیر شریف آقا در معرفت نفس اهتمام بلندی داشتن، علاوه این که رادمردانی بودن که گمنام هم بندگان خدا بودن، با این همه که علم پیشرفت کرد و دانشمندان در صدد فهم حقایق برآمدن، باز هنوز نتوانستن به اسرار گفته ها و فرمایشات جناب مرحوم ارسطو و افلاطون و سقراط و فیثاغورس و این بزرگان برسن، شبیه مثل افلاطون که این همه روی مثل بحث شده، هیچ کدامشون به سرش نرسیدن جز این که تا به دست جناب صدرالمتعالین ها افتاد، اینها به سر فرمایشیشون رسیدن. فرمایشی از جناب سقراط که در رابطه با مقام انسان فرمود که بیهوده در شناختن موجودات خشک و بیروح رنج مبر، بلکه خود را بشناس که شناختن نفس انسان بالاتر از شناختن اسرار طبیعته. دیگه الحمدلله اون بحث موضوع کتاب تکوین و کتاب انفسی و آفاقی و بحث علم و دین، بعضی از مطالب برز محضر عزیزان رسیده که تمام کتاب آفاقی حق با همه کثرت وجودیش، با همه مراتبش، در نفس ناطقه انسانی جمع میشه. همه باید در این کتاب که کتاب انفسی است نوشته بشود، و اگر حق متعال با قلم اعلای نظام عالم عالم رو نوشته، به این دلیل آدم عالم رو نوشت که عالم در آدم نوشته بشود، که اگر کتاب آفاقی عالم نوشته بشه ولی کتاب انفسی آدم نوشته نشود، این همه نظام هستی میشه بیفایده. مثل این که باغبان درخت رو بنشاند و درخت رو قرض کنه، بلندش هم بشه، اما این درخت میوه ندهد، میگیم تمام زحمت باغبان همه هدر رفته است. چرا اینجور زحمت کشیده، درخت قرض کرده؟ معلوم میشه که نظام عالم هم جناب انسان رو میخواد، که همه در انسان، در آدم نوشته شوند، عالم آدم بشه، عالم آدم بشه، که الان در ادامه همین درس در صفحه 304 و 305 فرمایشاتی که بعد میرسانی. بعد میفرمایم به این که ما تا اینجا با ادله، با دلائلی اثبات کردیم که نفس انسان مجرده، مجرد از ماده است. و گرچه در ابتدایش بر اساس جسمانیت الحدوث از متن نطفه برخواسته، اما در بقایش، در امتداد وجودیش به سرحد تجرد میرسه و یک جوهر مجلد مافوق ماده میشه که قهرن میفرمایید که خود او که مجرد است و از ماده در رفته، مؤتی او، موجد او، اون کسی که نفس را ایجادش می کند، به نفس نفسیت می دهد، به انسان تجرد می بخشد، به حقیقت انسان فعلیت تجرد می دهد. باید خودش هم دارا باشه که تا به انسان بده. قطعا مؤتی او، موجد انسان، نفس، اون هم مجرده، اون هم یک حقیقتی است که از اهل ماوراء طبیعت، اون هم یه حقیقتی داره که حقیقتش مجرد است. و مقام تجرد اون دهنده در ابتدا از اینی که گیرنده است به نام نفس، اون قوی تره، برای اینکه اون قویه که باید بده تا این آقا بفذیره. قهرن هر فاعلی، هر دهندهی از گیرنده، از قابل قوی تره. منتها با این تفاوت که اون مؤتی موجود عقلی که دارد به نفس میبخشد، ایشون تمام کمالات وجودیش همینیست که داره، دیگه استعداد در اونیست که بتواند بعد از یک سیر تکاملی بیش از این اندازه رو پیدا کنه و به انسان بده. نه، همون مقداری که داره میده. حالا روایات معراجی را نگاه بفرمایید. جناب خاتم انبیا می فرماید که جبرئیل موجود مجرد عقلی، ایشون هی ما سوال کردیم اون حقیقت چیه، اونجا چی، اون حقیقت چطور، همه این سوالات ما را جواب فرمودن. حالا این سوالات جواب داده شده، سوال کردن یعنی چه و جناب جبرئیل سوال جواب می دهد، اینا را با چجور معنا کنیم، اینها یعنی چه، تا جایی که دیگه ترکیه جبرئیل تموم شده و ما هرچه داشتیم همینا بود که به خدمت شما تقدیم کردیم، دیگه از ما بیش از این ساخته نیست. خب حالا جناب جبرئیل، جناب ولی استعدادی این نداری که بیش از این اندازه را هم بیابی؟ ایشون در جواب اگر متن وجودیش را، شاکله ذاتیش را بخواییم به حرف در بیاریم و ازش سوال بکنیم، ایشون در جواب میگه که نه دیگه، در ما قوه و استعداد و اینها دیگه نیست، ما فعلیت محض هستیم، موجود مجردی هستیم که به هر اندازه‌ای که لایق وجود مانه در همون اصل تحققمون به ما داده میشه. دیگه باز ما استعداد این رو داشته باشیم که بیش از اینها رو بگیریم؟ نه، ما اهل استعداد نیستیم، ما اهل شکوفا شدن استعداد اینها نخیر. اما نفس جنابالی چطور؟ ایشون میفرماید نخیر، من باز آمادگی دارم. تا جای این که جناب خاتم انبیا آمادگی پذیرش رو داره، اما فاعلش، این که تا الان به اون میداد، دیگه بیش از اون نداره. چیکار کنیم؟ ایشون میفرماید که آقا جان، از این به بعد دیگه من معلم تو نمیتونم بشم، ما از عهدت بر نمیاییم، شما باید در خدمت یه استاد قوی تری قدم بگذارید، اونجا مشرف بشوید. ایشون کیه؟ دیگه ما بعد از جبرئیل در نظام عالم باز کی رو داشته باشیم؟ معلمه؟ اونجا دیگه نه، اونجا خدا. اینه که حضرت جناب خاتم انبیا به جبرئیل میفرماد تعال و بالاتر بیا، میگه نه دیگه بیش از این ما نیستی، ما همین اندازه تموم شدیم، ما هم محدود به حدی هستیم، ما هم ماهیت داریم، ما هم حد داریم، از این به بعد مقام بی حدی مال توه، تو دیگه بالا برو. پس فعلا که در ابتدای راه هستیم، نفس به واسطه کمالاتی رو که به دست می آورد باید یک معطی باشه، موجدی باشد که این کمال رو داشته باشد و به نفس اعطا کند، این کمال رو دارا باشد و در نفس ایجادش کند که نفس بشود موجد، یافته شده، ایجاد شده، اون حقیقت مافوق بشه موجد. بعد از این فرمایش دیگه اینها را می فرمایی تا می رسیم به یک موجودی که اون موجود دیگه به تعبیر شریفیشون مبدأ حیاته و بلکه بالاتر عین حیاته، خود حیاته، و به اندازه خود حیات شده که فرمود اصلا به من نفرمایید کسی که زنده هست، بفرمایید حیاتم تفور، ولی یک پارچه حیاته، یک پارچه شعوره، یک پارچه آگاهیه، نیست جز زنده. الحی، الحی که بشه عین حیات، مبدع حیاته، حیات بخشه، اما نه خیر، اصلا حیات مبدع حیات نه، بلکه خود حیات و خود زنده، اصلا زنده، ولی دیگه میشه زنده که همه هر چه زندگی دارن از جناب ایشون دارن، همه از ایشون زنده بودن را درس گرفته که اون را، اون عین حیات را که ازلی و ابدی و موجود ازلی و ابدی است، تعبیر می‌فرمایید به واجب الوجود، حق متعال، خدای متعال، اون دیگه معطی به ذاته، اون دیگه موجد به ذات است، اون هر چه می‌بخشد از متن وجودی خود او تراوش می‌کند و سریان پیدا می‌کنه در نظام عالم که بخشش او عین عالم است و بخشش او عین آدمه، هر چه که داده است همونها شده است که کل نظام هستی. بعد یه فرمایشی را از جناب مرحوم خواجه طوسی علیه الرحمه در همین وادی نقل می فرمایند که در یک کتابی از جناب محقق طوسی تحت عنوان کلمه فائده، یه مطلبی که به انسان فائده بده، برای انسان نفعی داشته باشه، فائده‌ای در تعارف ارواح پس از مفارقت ابدان، که این خیلی شیرینه، روایات فراوانی ما در کتاب شریف بهار الانوار داریم، بهار جناب مجلسی، در تعارف ارواح که در روز قیامت گروه گروه میبیند این طیف اون طیف رو میشناسه، اون فرمایش بلندی را که در ابتدای بیانات عرشی آقا در اون روزی که تشرف محضر مبارکشون داشتیم که فرمود الارواح و جنودان مجنده، اون فرمایش خیلی بلنده، اون خیلی ما را، اون خیلی عزیزان ما را مورد تفقد قرار فرموده، اون خیلی حرف بلنده، همه حرفا بلنده، این یکی خیلی، که شما به چه دلیل به اینجا آمده جز این که الارواح و جنود مجنده، جنس با جنسش میل داره، هم جنس ها با هم دیگر میل داره، میان اون میرن، اینجا که ایرا بود اگر نوک دماوندم بود میرفتید، اگر نوک ابرس هم بود میبود، تشیم میبود، یعنی این که هم جنس جنسشو میخواد، الارواح جنود مجنده، تو روایت آمده. آقا این فرمایش را در باب ظاهرن دوازدهم دفتر دل باشه که اونجا هم دارن. حالا داریم بگیریم. اونجا یکی از عناوین ابواب مصدر هست به بسم الله الرحمن الرحیم است. دلی سر بله باب نهم دفتر دل صفحه 312 به بسم الله الرحمن الرحیم است. دلی با دل حمیم است و صمیم است. اینم روایته که حمیم گرم، حمام یعنی محل گرما، که حمام رو که میگیم با ه جیمی، حمام یعنی محل گرما، یک پارچه آتش، یک پارچه حرارت، حمام حمیم. حمیم یعنی دوستی که با دوست دیگر گرمه، دلی که با دل دیگر با هم دیگر گرمه. میگیم آقا این اینها دیگه ماشاءالله دلهایی هست با هم دیگر خوب گرم شدن، خوب با هم دیگر گرم میگیره. دلی با دل حمیم است و صمیمه، دیگه صافه، صافیه، قلقش ندارن دل با دل، قلقش ندارن، به حقیقت با هم دیگر پیوسته شدن. بعد حالا به عنوان مثال، چو ارواحند خلق دست دسته، همی پیوسته هستند و گسسته. همینجور که مثلا تو بین مردم برو میبینی فلانی با فلانی با هم دیگه خیلی دوستن، همیشه رفت آمد، معاشرت، بازار، کسب، همکاری، فلان اینا خیلی با هم دیگه میخورن، فلانی با فلانی با هم دیگه خوب میخورن، اما اون دوتا با این دوتا نه با هم دیگه خیلی ارتباط ندارن. همینطور که خلق در این نشئه ظاهری دست دسته هستن، این دسته با اون دسته پیوسته است، این دسته از اون دسته گسسته است، از همدیگر جدایان، ارواح هم همینطوره، ارواحشون هم معلوم همینطوره و در قیامت ارواحشون همدیگر رو میخواد. در قیامت کبرا ارواح اینها همدیگر رو طلب میکنه، دنبال دوستش میگرده، دنبال دوستش میگرده تا پیداش کنه و به دوستش که میرسه او رو میشناسه، با اونی که دوستش نیست او رو نمیشناسه. بعد در روایات هم داره که اینها با همدیگر وقتی قیامت که میشه و اون بهشت، حالا بهشت یعنی چه، قیامت یعنی چه، که الحمدلله دیگه خیلی گسیخته نیستیم، خیلی دور نیستیم و الان هم اینجا بهشت ماست. بله، چو ارواح هم خلق دست دسته، چو حالا وری کنار هم دیگر جمع شدیم پناه بر خدا. بله، اینم الان یک نحوه تجلیه. اونجا به همدیگر انس دارن و به همدیگر کشش دارن، حمیمن دیگه، گرم داغ. تو روایات داره مشغول حرف زدن میشن، گرم گده میگیرن، گرم شدن دیگه آقا خوب حرف میزنن. این از اسرار وجودیش میگه، اون از اسرار رو میگه. عزیز من دیگه شما چون با من رفیق هستی و محرم سر من هستی و دیگه من این فرمایشی دارم، عرضی دارم به شما میگم، آقا جان پیش هر کسی که نمیگم که شما با من دوستی، شما با من گرمی. بعد حالا شروع میکنن دل میدن و قلبه میگیره و چو ارواحن خلق دست دسته، میبینید ارواح هم همینطوره. بعد در روز قیامت روی در بهش روی صندلی ها با همدیگر گروه گروه بله پشت میدن اونجا میشینن، مثل صندلی تو داخل پارکا، این چهار نفر اونجا نشسته، دوتا اونجا گرده گرفتن، این تو اونجا حالا دیگه تشبیه معقول به محسوس چهار کنن دیگه. ما با همین پارک و با همین جنگل و با همین خیابون با اینا اونس داریم دیگه، میخوان اون حقایق را اون مطالب را برای ما بیان کنن، باید با همین الفاظ با همین عبارات اینسویی که ما باش حشر داریم دیگه چهار کنن، به چه معنا برای ما بیان کنن اون حقیقت را غیر از این راهی که نیست که. اینا با هم دیگر مینشینن، آقا چه جور با هم دیگر میخندن و چه جور با هم دیگر انس دارن. دلی را با دلی پیوسته بینی، دلی را از دلی بگسسته بینی. میبینی این جان با اون جان ارتباط نداره. خیلی فرمایشه، خیلی بلنده. بله انشالله که دلهامون با هم دیگر وابسته شده. یه وقتی میبینید که بله یه جایی باید انشالله برسیم عزیزان من، که آدم جرأت کنه به اونهایی که در دوربین عکاسی دارن، دوربین عکاسی دارن که اون وقتی میاد علاوه وارد این جلسه بشه ببینه ما 50 تا نشستیم، این 50 تا به همدیگر رو کرده ایم یا از همدیگر پشت کرده ایم، به ظاهر روحامون به همدیگر. اون دوربین عکاسیشو میگیره یه عکس برمیداره میگه ای خدا، اون یکی که اون از اون پشت کرده است، اونم که از این پشت کرده است، اینا که با همدیگر اونس ندارن که، نه خیلی اینا با هم جمع نیستن. یه عکس بگیره بگه نه خیلی خوبه اینا با هم جمع هم. ولذا شیرینیه، ما دیگه هنوز اینها نشده، دیگه موفق نشدیم، حالا دیگه همینجور حرف پیش آمده، ولی از این آقایان طایفه، این طایفه هم آدم یه حرفی بزنه باریکلا، این حسینی الان خوب دایره ای ساخته شده و که دیگه تمام افراد در هر نقطه دور در دور که بشینن به همدیگر رو کردن. اینی که آقا بارها می فرمودن آقا درس رو حلقه کنی، حلقه درس حلقه بشه که همه به همدیگر رو کرده باشن، حلقه ای باشه که رو به همینجور که جسم به همدیگر رو می کنه انشالله، ولی دلها هم به همدیگر رو می کنن. مثل که الان یه نفر از یه نفر که قهره، آقا دوتا دل با همدیگر رو نمی کنن، می بینی تو جسم هم تأثیر می کنه، اون میبینه سرخه، اون که داره میره سرشو بر میگردن، اونم کلشو اون بر میکنه میره. ولی خب این یک ظاهری ما میفهمیم، اما یه وقتی نه، دوتا هم بندگان خدا با هم دیگر رفیقن، خیلی منزل هم رفت آمدن میکنن، اما یکی اون تو ته دل اینها رو میخونه میبینه نه این به اون دل نداده، اونم به این رو نکرده، خیال میکنن با هم دیگر رفیقن. اینه که روز قیامت میشه میگه آقای رفیق برادر، ما با هم دیگر خیلی دوست بودیم، صمیمی بودیم، ما چطور شد امروز به ما نگاه نمی فرمایی؟ میگن که نه، اون دوستی که اونجا بود، اون دوستی که اینجا میخواست نبود، اون یه چیز ظاهری بود. دلی را با دلی پیوسته بینی، دلی را از دلی بکسسته بینی، از هم جدا. در این معنی یکی نیکو روایت حکایت می نمایم از برای مال جناب امیر المؤمنین با ابن ملجم. ابن ملجم، آقا ما یه حرفی از ابن ملجم عزیز من میشنویم، ما با ابن ملجم خیلی عجیب بود، جزو عباد زمانش بود، جزو کسانی بود که در قرآن خوندن و در عبادت، در تهجد، شب زنده‌داری و اینها خیلی معروف بود، خیلی. چو بهر بیعت آمد ابن ملجم به نزد خسرو به خوبان عالم امیرالمؤمنین، به نزد قطب دین و محور دل، علی ماه سپهر کشور دل، علی نور دل و تاج سر دل، علی سر لوحه سر دفتر دل، چو مولا عارف سر قدر بود، پس از بیعت مر او را خواند و فرمود. آمد بیعت کرد، تو روایت در ارشاد آمد، در بهارم آمده، همین اوائل ارشاد جناب شیخ مفیدم هست، روایت داره که مردم صف کشیده بعد از قضیه عثمان، آمدن در خانه از طلیب و آقا هر جور هست شما باید بیایید و چشم، بعد هم مسجد جلسه برقرار شد، گروه گروه صف کشیده بودن همینجور میان. تو تاریخ داره که ابن ملجم لا بلای این صف، ایشون هم جزو بیعت کنندگان میخواست باشه، رسید و بیعت رو دست داد با آقا و بیعت کرد و دیگه هر کی که بیعت میکرد میرفت دیگری بیاد بیعت رو بکنه. ایشون که رفت بره، آقا ایشون صدا زد گفت ابن ملجم شما تشریف بیارید بینم. ایشون آمد جلو، آقا فرمود که بیعت کردی؟ حالا روایت امینا، حالا ترجمه روایت. ابن ملجم گفت بله آقا، ما در خدمت هستیم، ما بیعت کردیم فلان. آقا حرفی نزد، ایشون رو کرد بره، رفت و یه چند قدم آقا ابن ملجم آقا تشریف بیارید، تشریف آورد گفت ابن ملجم شما بیعت کردی؟ ایشون یه مقداری برا شفت و بعضی روایت داره این بار گفت بله آقا، من دیگه دیدی دیگه در بین همه جمعیت ما بیعت کردیم، چرا در خدمتیم فلان. آقا باز حرفی نزد، رفت و دوباره بار سوم که تعبیر روایت داره که حضرت ایشون رو خوند سلاسن، سه بار گفت آقا آقای ابن ملجم تشریف بیارید ببینم. آقای عبدالرحمن تشریف بیارید. آوردن گفت که بیعت کردید شما؟ بعد دیگه ناراحت شد. روایت داره که ابن ملجم از کوره در رفته و گفت آقا شما در بین این جمعیت نیستین که تمام بله تمام چیزتون هم من شدم. خب بله بیعت کردم، بفرما دستور بده، فرمان بده، لطفون که تو فرمایی، امرون که تو بنمایی. اینها روایت داره آقا فرمود که اگر اینه پس چرا دل من با تو با دل تو راه نداره؟ چرا تو دل من نیستی؟ بعد من چرا تو رو تو دلم چرا ندارم؟ بعد ایشون برآشفت و غضبناک شد و بعد یه مقداری یه با اون تشرش با اون چهرش بدجور شد، برگشت. وقتی که برگشت آقا یکی از اشعار یکی از عرب را خون تحت عنوان این که من میخوام نجاتش بدم اما متاسفانه نمیشه. بعد به بعضی از اطرافیان فرمود همین آقاست که منو به قتلم میرسانه. منطقه اونا خصیصین بودن، دهن بسته بودن، آب اینا رو کرد فرمود. ولی اینها آقا چون مولا عارف سر قدر بود پس از بیعت مر او را خواند و بفرمو بیا ببینم. فرمو که بیعت کرده ای با من بیاری؟ بله. میخوای مرا کمکم کنی؟ واقعا دست دادی که کمکم کنی؟ جوابش داد بن ملجم که آری. بله آقا جان در خدمت این امرون چه تو فرمایی. دوباره دیگرش مولا چنان گفت، باز دوباره خواست و میان جمع بن ملجم برا شد. آقا می فرمون بار دوم. اون روایت یکی آمده بار سوم و یه روایت دیگری هم در بهاره که می فرمون بار دوم که آقا روی اون روایت حرف می زنه که میان جمع بن ملجم برا شفت که با من از چه رو رفتارت این است؟ آقا تعبیر مازندرانی مال پلو کردی؟ بله بله. از که با من از چه رو رفتارت این است؟ فقط با شخص من گفتارت این است. اونی هم مردم دارم باید دست میدن دیگه، منم بیچارم دست دادم دیگه، همین من یکی رو شما. بله نمودم بیعت و بهر گواهی. میخوای ببینی شاهد من چیه؟ مرا فرمان بده بر هر چه خواهی بفرما. بگو بگو چه کنم، من در خدمتم. اینم شاهد من، اینم گواه من. آقا در مقابل جواب ولی دیگه دوربین عکاسی دارن که اون قوه خیالشونه که در اون عکس برداری میشه. بفرمود از تو ارتو، بفرمود اگر تو ارتو از یاران مایی نباشد جان یاران را جدایی. یار با یار چرا جدایی باید داشته باشه؟ یار با دار جدا نیست. دل من با دل تو آشنا نیست. اگر با هم دیگر آشنا بودیم دو جان آشنا از هم جدا نیست، پس چرا من تو رو ندارم؟ چرا تو دلم نیستی؟ بعد حالا از اینجا آقا رفتن به دنبال که سر این قضیه زیر سر روایت های تینته. روایات زیادی دیگه ما در اینجا شرح اینجا فرمایشات اینا افتادیم به دنبال روایات. خیلی شرح و بس الحمدلله اینجا داده شد. فرمایش بلندی از آقا در جلد 15 شرح نهج البلاغه خویی به منزله تکمله شرح نهج البلاغه جلد اول، تکمله جلد اول. اونجا آقا فرمایشاتی داشتن. خب دیگه حرفا همه رو جمع کردیم در شرح دفتر دل میام که عجب احوال دلها گونگونه. بیا بنگر که دلها چند و چون است. حالا اقسام دل، دلی چون آفتاب پشت ابر، دلی مرد است و تن او را چو قبر. بنده خدا، دلی روشن‌تر از آب زلال است، دلی تیره‌تر از روی زغال است، دلی استاره و ماه است و خورشید، دلی خورشید او را همچو ناهید. دیگه اینقدر قوی شده. دلی عرش است و دیگر فوق عرش است، که فوق عرش را عرش است چو فرش است. اون دیگه اینقدر بالا میره که عرش ما تازه میشه فرش ایشون. دلی همراه با آه و انین است ناره، دلی همچون تنور آتشین است، دلی چون کوره آهنگرانه، خیلی غلیان داره، دلی چون قله آتش فشان است، از اون ور ماشاءالله تفاوت چطور؟ اون دل حالا این وری دل دلی افسرده و سرد است، چون یخ دیگه بنده خدا یخ زده به مطبخ و از کارش خورده خوراکو امین ها ز مطبخ باز آید تا به مبرز محل دفع براز کسافتی ها، جز این راهی نپیموده است یک گرد. تمام راهی که بنده خدا در طی عمرش طی کرده اینه که رفت مزرعه و آمده مطبخ و رفت مبرز، همینجور دور زده بنده. دیگه بیش از این یک گردی یک متری هیچی راه نرفته. قرآن ای حمدل پاکیزه خویم که اینک با تو شد با تو باشد گفتگویم. این حمدیزه این برگشتش به اون باب اوله که اون حمدل دلنواز کذا برای من نامه فرستاده که مرا به حرف در آمده میخواد باید چو دلها را خدا از گل سرشته است، به دلها مهر یک دیگر نوشته است. دلت را به اون آقایی که براش نامه نوشته کیه؟ ولی اینجوری که بنده متوجه شدم فرمودن با خودم عهد کردم که تا هستم به زبان نیارم کیه چیه اون کجا باید پیداش کرد. دلت را با دل من آشنا کرد، نه تو کردی نه من کردم، خدا کرد. ولی خدا کرد. حالا دیگه درون سینم در هیچ حالی نبینم باشد از مهر تو خالی. بعد حالا حرف پیش آمده دیگه، بعد حرف جناب خواجه طوسی علیه الرحمه در تعارف ارواح، ولی تفسیر ایشون بود عبارت تعارف ارواح ما رو به اونجا کشون که این باب اصلا باب نهم دفتر دل به یک معنا بابی است در تعارف ارواح. ارواح به همدیگر میشناسن، این اونو میشناسه اون اینو میشناسه. تعارف از باب تفاعل، ولی از باب تفاعل این اونو میشناسه که ایشون هم این آقا رو میشناسه. حالا آقای جناب خواجه طوسی فرمودن که ارواح آقایان بعد از مفارقت از اجساد اینها با همدیگر تعارف دارن، خودشون گروه های خودشون میشناسن، خودشون گروه های خودشون رو میشناسن که جهنمی ها با جهنمی ها حشر دارن، همینجور میگردن تو محشر یه جهنمی رو پیدا کنن با همدیگر یکی بشه و بهشتی ها با بهشتی ها هر درجه وجودی هم با هر درجه وجودی که تعارف ارواح بعد از مفارقت ابدان. عرض کردیم اینجا خیلی حرف پیش میاد دیگه، باید بریم روایات و فرمایشات آیات و تینت و روایات تینت هم خیلی سخت خیلی مشکل حلش، آدم چجوری حل کنه. بله با هم دیگر اگه رفیق بودیم، آقا اگه با هم دیگر رفیق بودیم جزء رفقای هم پیاله و هم کاسه در قوس نزول هستیم. بله چطور حالا در عالم ماده، حالا ما همه ما فرزند عالم ماده هستیم دیگه، تمام این زمین آسمان اینا همه جمع شدن که ما بنده شما رو عنوان نطفه و از این نطفه الان این حقیقت برخواسته. بله ما در اون پدر و مادر به نام عالم همه همدیگر رو میشناسیم، بله همه همدیگر رو ارتباط داشتیم، رابطه وجودی داشتیم. و اگر رابطه وجودی نمی بود اینه که به تعبیر شریف آجام فرمود که کی شما رو به اینجا بوده، جز این که در نهادتون باید یه چیزی باشه. این نهاد اینها همین فرمایش باب نهم دفتر دل پناه بر خدا انشاءالله بلکه اینطوری باشه. خب اون فائده‌ای که در تعارف ارواح داره میفرمان که ترجمه فارسیش اینه: در علوم عقلیه ثابت شد که هر جوهر مجرد از ماده قائم به ذات خود است، پس ممکن است که جمیع مجردات را بدون آلت بپذیرد. حرف خیلی سنگین. ترجمه فرمایش جناب خواجه طوسی عربیش این داخل پرانتز: تا فائده در تعارف ارواح پس از مبارقت ابدان، قد ثبت فی العلوم العقلیه ان کل جوهر مجرد عن الماده قائم به ذاته، هر موجودی که جوهر مجردی است که از ماده رهیده شده در رفته، این موجود قائم به ذات خودشه. بله، یه حقیقتی است که به خودشه. و به یک تعبیری میفرمایید که علم و عمل شده دیگه، علم و عمل جوهرند و انسان سازند، خودش شده. بعد این جوهر مجردی که از عالم ماده در رفته مجرد شده، از اینجا فقط یمکن براش این امکان هست که ان یقبل جمیع المجردات بغیر آله، اینکه تمام موجودات مجرد عقلی رو بیابد، پیداشون کنه، همه رو قبول کنه، در خودش جا بده، بدون اینکه نیاز به هیچ آلتی، وسیلهی، هیچ چی داشته باشه. نه نیاز به دیدن داره، نه نیاز به شنیدن داره، نه نیاز به راه رفتن داره، نه نیاز به مدرسه داره، نه نیاز به کلاس، درس، بحث، استاد، معلم متعارف، نوشتن، مطالعه، کتاب، اینها نداره. کافیه که خودش رو از ماده برهانه. حالا بفرما ببینم بعد از این که مرگ طبیعی آمد و نفس از این بدن مفارق شد، از این بدن قطع علاقه پیدا کرد، این جسمیت رو رها کرد، از اون به بعد ماشاءالله اون همه حقایقی را که در خواب مینویسه و کذا و کذا، اونها رو دیگه کجا یاد گرفته؟ و اونجا اونها رو در کجا تعلیم میگیره؟ همه از منشآت نفس خودشه دیگه. اون هم نسبت به کل مجردات ممکن است که همه رو هم قبول کنه، ممکن است همه رو قبول کنه، که معراج جناب خاتم انبیا به منزله سیر انفسی و عملی این فرمایش جناب خواجه است که کسی از عالم ماده بره، ولو رفت و برگشتش در امتداد زمانی به اندازه‌ای باشه که به یک آن، به یک ثانیه، به یک لحظه که در دروازه مکه را که داشت بیرون تشریف می برد بست، هنوز این در کوبه آرام نشده، آقا تشریف آورده. بله؟ خب بفرمایید به این که اصلا چرا در رو بست؟ بله؟ نه دیگه، یک کسی در رو بست و باز کرده. رفت و آمد یعنی چی؟ تا بگویی رفت و آمد، رفت و آمد شاهر می گه. بله، تا بگویی لحجره، تا بگویی که رفت آمد، رفت آمد. بله، اینجور اصلا مهلت نمیده تا آدم میگه آقا پیغمبر رفت و آمد. نه، تا بگویی رفت و آمد، رفت و آمد. بله، این قصدی. این چی جوریه؟ اینجا دیگه آلت نمیخواد آقا، که اینجا وسیله نمیخواد، اینجا براقش چیز دیگریه، اینجا براقش نفس ناطقه مجرد از ماده است. اینجا دیگه معنا نداره که براق رو معنا بفرمایید که بله پیغمبر داشت میرفت شب معراج، براقش چی بود که ماشاءالله اینجور سرعت داشت به هفت آسمون رفت و برگشت؟ بعضی از آقایان نوشتن که آقا بله، ما داریم نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر راه میره، ما بعضی از امواج داریم میلیاردها به توان میلیاردها راه میروند و برمیگردند. بنده خدا توجه نداره. خب حالا میلیاردها به توان میلیاردها کیلومتر براق درست کردی و یک موجی پیغمبر بره بیاره، کردمو میشه؟ بله، هفت آسمان همه شده مادی و تمام این هفت آسمان رو باید با براق امواج بره؟ و شما پس اگر اینه آسمان مادی طبیعیتون به یک جایی نهایت میرسه، بعد میرسه به یک آسمان دوم، اینه که توجه نیست. اگر بگی بعد میگه آه مواد پس جسمانی نیست، بله، اما جسمی که دیگه محکوم نفس شده در ماه رمضان، برد محضر رسوندیم دیگه، اگر نفس محکوم جسم بشه، هر کاری که میخواد بکنه باید بر اساس این آقای حاکمش زمانیه، مادیه، مکان میخواد، زمان میخواد، راه میره، حرف میزند، کتاب داره، میخونه، مینویسه، اینجور گرفتاری داره. اما اگر نفس بیاد غلبه پیدا کند بر بدن، بدن محکوم نفس بشه، از اون به بعد احکام حاکم بر مغلوب و بر محکوم پیاده میشه. احکام حاکم کیه؟ حاکم میشود نفس. نفس کیه؟ مجرد از ماده. در مجرد از ماده زمانه، در مجرد از ماده مکانه. میفرمایید پس بدن در مقام معراج مکان نمیخواد؟ نه، برای اینکه این بدن شده مغرور نفس، احکام نفس بر او غلبه پیدا کرده، که فرم عرایض را در اون انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه در بقای بدن عنصری انسان کامل آورده ای. اونجا دیگه مفصلا که اون برهان طبیعی تطابق بین بدن عالم با بدن آدم تا جایی رو تأمین میکرد که اگر بدن ضربه بخوره بدن از بین میره، اما اگر بدن مغلوب نفس بشود و نفس بر اساس اذن تکوینی حق بخواهد که در همین بدن ضربه دیده هم تصرف بکند و این بدن رو نگه داشته باشه برای الالعبد، بازم راه بازه که این برهان دوم از برهان اول قوی تره، از برهان تجربی قوی تره. عرایضش رو در ماه رمضان برداشتون دیم. اینجا میفرماید که نفس ناطقه چون مجرد است قابلیت اینو داره که تمام مجردات رو قبول کنه. یکی از لطائف معنای معراج، معراج پیغمبر، سفر به آسمون ها، به آسمون های ماورای طبیعت، به عوالم وجودی و هر چه که بخواهید بفرمایید، در همه سفر کرده، از همه اسرار آگاه شده. این قابلیت در نفس انسان هست که تمام حقایق اسرار عالم را بدون هیچ آلتی، نه آلت بدن، نه آلت چشم، نه آلت گوش، نه آلت زبان، نه آلت کتاب، استاد، معلم، مدرسه، اینها چه بسا برای انسان کامل نقص تمام جمیع معقولات رو بگیره، به همه خانا بشه، به همه بله سر همه رو هم بخونه، ننوشته یک خط بله ندیده هیچ استاد که به غمزه مسئله آموز صد مدرس بشه. که این الان این فرمایش تقریبا به منزله سر رو بیان اونه، چون نفس مجرده، هرچه نفس مجرد قوی تر بشه سعی وجودیش بیشتر میشه دیگه، حاکمیتش بر عالم قوی تر میشه، قابلیت او دریافتن اسرار نظام عالم قوی تر میشه. هرچه تعلق نفس از بدن کم بشه یافتن نفس، دارایی های نفس، گیرندگی نفس قوی میشه، دستگاه ضبط نفس، دستگاه فیلمبرداری نفس قوی میشه و هر چه که در عالم است را میتواند اون حقایق رو به دست بیاره. که این موجود مجرد نفس ناطقهی که قائم به ذات خودشه، یمکنو ان یقبل جمیع المجردات به غیر آله، ممکن است که تمام مجردات را، اون چه که هست، جبرائیل را، عزرائیل را، همه را بیابد و همه او بشوند و همه در متن وجودی او باشند و جناب پیغمبر اکرم در حقیقت تو متن وجودی خودش که عوالم غیر متناهی آسمان ها و زمینه، در متن وجودی خودش به معراج می رود که تا بگویی رفت و آمد، رفت و آمد. مثل این گردان جناب عالی رو بگیم آقا رفتی در اون باطن باطنت فلون خاطره رو پیدا کردی و آمدی، تا بگویی رفت و آمد، رفت و آمد. در جا بله از خاطره موسی و شبان در کلاس چهارم الا رفت و آمد، رفت و آمد. کی خونده؟ 4 سال قبل، 20 سال قبل، 30 سال قبل، 50 سال قبل. الان رفت و آمد، تا بگویی رفت و آمد، تا بگه من این دروازه بدن رو بستم برم که اون رو یکی رو پیدا کنم و بیام، میبینی رفت و آمد. وقت نیست، اصلا مکان نیست، زمان نیست، مفهوم نداره. انشالله من تا لکن با حفظ آداب و شروط، باید آداب و شرطش هم حفظ بشه و به تعبیر جناب عیانی در کنوز الاسما، کنوز الاسما را از تاقا تحشیه فرمودن تحت عنوان رموز کنوز، بله رمزهایی که در کنوز الاسما جناب عیانی بله چی شده در فهرست کتابای آقا دیدی، کتابی به نام رموز کنوز. این الحمدلله دیگه تمام شد و نوشتش و آخرین کلمه جلد سوم هزار یک کلمه است که داره میاد. قوقاست، قوقا. ولی اون بازی عالمیه، اون رموز کنوز. در کنوز الاسمای عیانی بیش از این کاشف این راز مباش، راز پنهان کن و غماز مباش اینقدر گوشه چشم نزن که یه وقتی دیگران میفهمن بس دیگه، اما یه بار گوشه چشم زدی ما فهمیدیم میخوای چی بگی، بیش از اون نزن که بله غیر میفهمه، نامحرم میفهمه. دم فرو بند که نا اهل شریر، نشود دین روش خاص خبیر. بله، حالا چی میخوام راجع به این جمله، حرفشون چیه که بله با این عبارت جناب عیانی الان فعلا در شرح این جمله جناب شیخ رو الان فعلا بستن که بیش از این دیگه حرف نزنیم، گرفتاری پیش میاد انشالله یواش یواش، بلکه انشالله در کنوز الاسما خودشو نشون میده و در رمود کنوز ظهور پیدا میکنه انشالله. والحمدلله رب العالمین.